با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی، با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، ادامه سرگذشت علی اصغر امیرانی رو با اجازتون.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
امیرانی با موقعیتی که بعد از 28 مرداد 1332 پیدا کرده بود، خیلی راحت میتوانست مانند بسیاری از روزنامه نویسان آن زمان نماینده مجلس یا سناتور شود. اما او فقط یک دوره نامزد نمایندگی مجلس شد، ولی چون خودش آن را جدی نگرفته بود، دستگاه هم موضوع را جدی تلقی نکرد. در نتیجه موضوع منتفی شد. امیرانی اطلاعیه نامزدی نمایندگیش را هم به سبک خاص خودش نوشت که تا مدتی نقل مجالس و محافل سیاسی تهران بود. در آن ایام، حتی تا سالهای بعد و هنوز هم، داوطلبان نمایندگی مجلس برای اعلام نامزدی خود در انتخابات از کلمه فرانسوی کاندید استفاده می کردند. کلمه کاندید در زبان فرانسوی به معنی ساده و ساده دل است و با کلمه کاندیدا که به معنای نامزد بودن است ارتباطی ندارد. کتاب کاندید، اثر ولتر نویسنده و فیلسوف معروف فرانسه، که شرح مردی ساده است، نمونه روشن این معنی و مفهوم است. امیرانی با توجه به این نکته در مجله خواندنی ها نوشت: من کاندید نیستم، کاندیدا هستم. آنگاه به سبک خودش شرحی با نیش و نوش نوشت و آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد، ولی همانطور که نوشتم موضوع را دنبال نکرد. او روزنامه نویسی را از هر شغلی بالاتر می دانست. علی اصغر امیرانی نه نماینده مجلس بود، نه ناطق زبردستی بود و نه هرگز به عضویت احزاب دولتی یا غیر دولتی آن سالها در آمد. او نفوذش را از نوشته هایش به دست می آورد، مقاله هایی که گاهی برایش خطر به همراه داشت. در اینجا بی مناسبت نمی دانم به یکی از این نوشته ها اشاره بکنم. زمانی بود که در میان مردم درباره طرز حکومت شاه و دخالت درباریان در معاملات شایعاتی بر سر زبانها بود. درست در همین هنگام امیرانی مقاله افشاگرانه با عنوان مناجات خطاب به شاه نوشت. مقاله تند که خواندن آن هم در آن شرایط تسلط مطلق ساواک و سانسور شدید خطر آفرین بود. امیرانی در مقدمه مقاله نوشت: رسم است که مردم گاهی با خدای خود مناجات می کنند. من امروز می خواهم در اینجا با پادشاه مملکت مناجات کنم. آنگاه تمام حرفهایی که درباره شاه، خانواده سلطنتی و درباریان بر سر زبانها بود را با این مفهوم نوشت: اعلی حضرتا، در میان مردم شایع است که هیچ کس حق ندارد درباره فساد و نابسامانی های کشور مطلبی به اطلاع شما برساند. به این سبب به عقیده مردم آنچرا که اطرافیان شما به عرض می رسانند دروغ است. من امروز به خودم اجازه می دهم در این باره شمعی بنویسم. و نوشت: مردم می گویند شما از رجال با شخصیت خوشتان نمی آید. به این سبب در اطراف شما عده چاپلوس و متملق هستند که مانع می شوند اعلی حضرت از حقایق امور آگاه شوند و حقایقی را به اطلاع شاه رساند. همه جا شایع شده است در تمام معامله های بزرگ خارجی و داخلی اطرافیان اعلی حضرت کمیسیون های هنگفت می گیرند. درآمدش به آنها می رسد و بدنامی نصیب اعلی حضرت می شود. و نکاتی نظیر اینها. قبل از 28 مرداد مقاله های تندتر از این هم در مطبوعات چاپ می شد، ولی بعد از 28 مرداد 1332 چنین چیزی سابقه نداشت. خیلی ها منتظر بودند حتی پس از عبور این مقاله از صافی سانسور برای امیرانی خطر ایجاد شود، ولی چنین نشد. ما هم هرگز از علت چاپ چنین مقاله‌ای آگاه نشدیم. ویژگی‌های امیرانی. امیرانی ویژگی‌هایی داشت که در بین روزنامه‌نویس‌ها و حتی می‌توان گفت در میان مردم عادی زمانه منحصر به فرد بود. او برای تعیین ارزش و مرتبه روزنامه‌نویس‌ها آنها را با درجه‌بندی‌های ارتشی مشخص می‌کرد. تا آنجا که به یاد دارم، او این نوع ارزش‌گذاری را در سال‌های بعد از 28 مرداد 1332 ابداع کرد. علی اصغر امیرانی در مطبوعات ایران سه نفر را شایسته درجه ارتش بودی می دانست. 1. عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطلاعات. 2. دکتر مصطفی مصباح‌زاده مدیر مؤسسه کیهان. 3. خودش مدیر مجله خواندنی ها. او درجه ارتش بودی را به اینها به دو علت می داد. یکی آن که هر سه را ذاتاً روزنامه نویس می دانست. دیگر آن که هر سه دارای چاپخانه مجهز و تشکیلات اداری وسیع بودند. از نظر او مطبوعات ایران سپهبد نداشت، ولی این موضوع را با من در میان گذاشت. با آنکه از اصل با چنین تقسیم بندی مخالف بودم، به منظور تفریح گفتم دکتر رحمت مصطفوی مدیر مجله روشنفکر شایستگی آن را دارد که به او درجه سپهبدی بدهی. رابطه امیرانی با دکتر مصطفوی خوب نبود. با آنکه دکتر مصطفوی یکی از باسوادترین روزنامه‌نویس‌های ایران بود، امیرانی او را فاقد ضوابطی می‌دانست که برای یک مدیر مجله قائل بود. امیرانی هر زمان که رابطه‌اش با من خوب بود، به من درجه سلشگری می‌داد. اما همین که مقاله یا عکس یا خبری از یک رجل سیاسی یا اقتصادی چاپ می‌کردم که مورد علاقه‌اش نبود، ناراحت می‌شد و تلفن می‌کرد: دکتر چرا از فلانی تعریف کردی؟ برای چه عکسش را چاپ کردی؟ او لیاقت این تعریف‌ها را ندارد. آن وقت اخطار می‌کرد که به خاطر این اشتباه سیاسی یک درجه مرا گرفته و مرا به سرتیپی ترزل درجه داده است. حتی یک بار که در مورد یک شخصیت سیاسی صریحاً برخلاف نظر او اظهار عقیده کرده بودم، آنقدر ناراحت شد که یک دفعه 2 درجه مرا گرفت و مرا به سرهنگی تنزل درجه داد. آن وقت می گفت: آخر تو اینها را نمی شناسی، بی خودی در مجلت از آنها تعریف می کنی، هی اسمشان را می آوری، عکسشان را چاپ می کنی. آن وقت که تو پشت میز دانشکده نشسته بودی، من روزنامه نویس بودم و می دیدم آنها برای آنکه یک شغل کوچک بگیرند یا وکیل بشوند، مرتکب چه کارها می شدند و چه چاپلوسی هایی می کردند. در این حال ناچار می شدم مدتی با درجه سرهنگی بسازم، ولی بعدن که نسبت به من محبت پیدا می کرد، تاج و ستاره هایم را پس می داد. در درجه بندی امیرانی، افسر ارشد یعنی سرگرد، سرهنگ دو و سرهنگ تمام خیلی کم بود. او بعضی از مدیران مجلات ادبی مثل حبیب یغمایی مدیر مجله یغما و دکتر محمود عنایت مدیر مجله نگین را از نظر فهم و دانش قبول داشت، ولی در نظر او فقط روزنامه نویس های سیاسی روزنامه نویس واقعی محسوب می شدند. از این رو از درجه دادن به مدیران نشریات ادبی امتناع می کرد. فقط به فهمی نفهمی بعضی از روزنامه نویس های سیاسی را که نشریاتشان تیراژ داشت به عنوان افسر ارشد می پذیرفت. از نظر امیرانی بیشتر مدیران جراید آن زمان درجه دار بودند، یعنی استوار، سرگروهبان، گروهبان و سرجوخه. امیرانی گاهی که به اتفاق چند روزنامه نویس از سوی دولت‌های خارجی دعوت می‌شد تا تحقیق نمی‌کرد همسفرانش چه کسانی هستند، به مسافرت نمی‌رفت. اگر می‌رفت همیشه سفر را ناتمام می‌گذاشت و برمی‌گشت. وقتی از او می‌پرسیدم آقای امیرانی چرا قبل از پایان یافتن مدت سفر برگشتی؟ جواب میداد: آخر مگر یک ارتش بود با یک گروهبان مسافرت میکند که من با فلان روزنامه نویس هم سفر شوم؟ امیرانی و انجمن مطبوعات. در فاصله 28 مرداد 1332 و 22 بهمن 1357 چند انجمن مطبوعات به وسیله مدیران روزنامه‌ها و مجله‌ها تشکیل شد، ولی پس از مدتی فعالیت منحل شد. دولت‌ها هرگز علاقه‌ای به تشکیل یک انجمن مستقل مطبوعات نداشتند. از این رو خود وسایل انحلال را فراهم می‌کردند. حوالی سال 1338 و 39 8 تن از اعضای کانون غیررسمی مطبوعات که می‌دانستیم ادامه کارمان به صورت سابق میسر نیست، تصمیم گرفتیم با حفظ موجودیت کانون یک انجمن مطبوعات حرفه‌ای از مدیران روزنامه‌ها و مجله‌های تهران تأسیس کنیم. در این زمان بهرام شاهرخ که عضو یکی از انجمن‌های بین‌المللی مطبوعات بود، ما را تشویق کرد که یک انجمن مطبوعات از همه روزنامه‌نویسان ایران و یا از اکثریت آنها تشکیل بدهیم. او گفت در آن صورت اقدام خواهد کرد که انجمن ما عضو سازمان‌های بین‌المللی مطبوعات شود. در آن صورت دولت‌ها نخواهند توانست ما را تا آن حد تحت فشار قرار دهند. بهرام شاهرخ پسر ارباب کیخسرو شاهرخ بود. ارباب کیخسرو شاهرخ مردی نیک سیرت و خوشنام بود. او سالها نمایندگی زرتشتی‌ها را در مجلس شورای ملی بر عهده داشت. بهرام شاهرخ در زمان جنگ جهانی دوم و دوران قدرت هیتلر اجرا کننده برنامه‌های فارسی رادیو برلن بود. هنوز نعره‌های او در حمله به محمد علی فروغی نخست وزیر ایران بعد از شهریور 1320 و مدافع پیمان سگانه ایران، شوروی و انگلستان در گوشم تنین انداز است. شاهرخ در تمام آن مدت او را محمد علی فروغی جهود خطاب می کرد و روی این سه کلمه به شدت تکیه می کرد. بعد از فرار مرموزش از آلمان، آن هم در بحبوحه جنگ، و ورودش به ایران، شایع شد که مأمور انگلیسی ها در آلمان بود. در کشور ما همیشه شایعه فراوان است و حقیقت کم است. او در زمان نخست وزیری سپهبد رزم‌آرا به ریاست اداره تبلیغات و رادیو رسید. بعد از 28 مرداد مدتی سردبیر روزنامه پست تهران شد. زمانی که در صدد تأسیس انجمن مطبوعات بودیم، او نمایندگی خبرگزاری آلمان را در تهران به عهده داشت. او مردی بسیار زیرک، بسیار جاه طلب و بسیار فعال بود. با مقامات بالای داخلی و نماینده‌های سیاسی خارجی رابطه نزدیک داشت. برای اجرای این برنامه تصمیم گرفتیم از کلیه مدیران جراید دعوت کنیم تا برای تأسیس یک انجمن صنفی و تنظیم اساسنامه‌ای به منظور حفظ استقلال و آزادی مطبوعات گرد هم جمع شوند. عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطلاعات و دکتر مصطفی مصباح‌زاده مدیر مؤسسه کیهان یا در آن زمان آمادگی شرکت در چنین انجمنی را نداشتند یا به عللی که بر ما مجهول بود از شرکت در انجمن عذرخواهی کردند. با کنارگیری این دو روزنامه‌نویس معروف که مورد اعتماد دستگاه هم بودند، دانستیم دولت مانع کار ما خواهد شد. پس تصمیم گرفتیم با علی اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنی ها ملاقات کنیم. از او بخواهیم به عنوان رئیس در جلسات انجمن مطبوعات در شرف تأسیس شرکت کند. در ضمن برای آنکه بیشتر به این همکاری تمایل پیدا کند، از او خواستیم پیشنویس اساسنامه انجمن را خودش بنویسد، در جلسات مجمع عمومی مطرح کند تا تصویب شود. امیرانی که همواره برای مسائل مطبوعاتی برنامه‌هایی از پیش آماده داشت، از این تقاضا استقبال کرد و پیشنهاد ما را پذیرفت. تصمیم ما آن بود که برای انجمن مطبوعات دو مقام رسمی تعیین کنیم: یک، رئیس هیئت مدیره، دو، مدیر عامل. رئیس هیئت مدیره انجمن در حقیقت رئیس قوه مقننه انجمن بود، مقامی محترم ولی در مطبوعات تشریفاتی. علی اصغر امیرانی را برای تصدی آن در نظر گرفته بودیم. مدیر عامل انجمن رئیس قوه مجریه بود که قصد داشتیم دکتر رحمت مصطفوی مدیر مجله روشنفکر را به آن سمت انتخاب کنیم. هر دو برای آن دو مقام شایسته بودند. امیرانی سابقه، موقع و وقار ریاست مطبوعات را داشت. دکتر رحمت مصطفوی باسواد بود، ناطق زبردستی بود، مردی منطقی، خوشفکر و خوشبرخورد بود. به دو زبان خارجی مسلط بود، به هر دو زبان هم می نوشت، هم صحبت و هم سخنرانی می کرد که برای برخورد با روزنامه نویسان خارجی لازم بود. و البته مانند هر انسان دیگری معایبی هم داشت که ربطی به کاری که برای او در نظر گرفته بودیم نداشت. امیرانی وقتی کاری را قبول می‌کرد در انجام آن مرتب و دقیق بود. به این سبب خیلی زود اساسنامه تهیه کرد. هر هفته در جلسات انجمن شرکت می‌کرد. مواد اساسنامه را یک یک پیشنهاد می‌کرد که بعد از بحث و مذاکره با کمی جرح و تعدیل به تصویب می‌رسید. این نکته هم گفتنی است که امیرانی چون یک روزنامه‌نویس حرفه‌ای بود و کار روزنامه‌نویسی را از کوچکترین مراحل آن شروع کرده بود، از تمام مشکلات روزنامه‌نویسی آگاهی داشت و مواد پیشنهادی او تقریبا همه به جا و درست بود، به جز روزی که نوبت به تصویب شرایط مدیر عامل انجمن رسید. امیرانی گفت: به طوری که آقایان اطلاع دارند، انتخاب مدیر عامل از مسائل مهم انجمن مطبوعات است. از این رو پیشنهاد میکنم در مورد آن همکاران خیلی دقت کنند. آنگاه شرحی به این مضمون بیان کرد: مدیر عامل انجمن مطبوعات باید نویسنده و باسواد باشد، سوء شهرت نداشته باشد، مدیر نشریه‌ای خوشنام باشد، با سابقه لااقل 10 سال مدیری و همیشه در دسترس باشد. شرط آخر بسیار عجیب بود. به این سبب وقتی سخن امیرانی به پایان رسید، چشمها متوجه دکتر مصطفوی شد و او طبق عادت قهقهه‌ای زد و گفت: نامش رحمت و نام خانوادگیش هم مصطفوی نباشد. از گوشه و کنار صدای روزنامه نویس ها بلند شد: قدش بلند نباشد، عینک نزند، سرش تاس نباشد، قرض نداشته باشد، اسم مجلش روشنفکر نباشد و و و. امیرانی خودش نامزد مدیر عاملی نبود. میدانست مدیر عامل باید ناطق، زباندان و خوشمحضر و اهل معاشرت باشد. تمام چیزهایی که دکتر مصطفوی داشت و او هیچ کدام را نداشت. اما با اینکه میدانست جز دکتر مصطفوی کسی واجد آن صفات نیست، با مدیر عاملی دکتر مصطفوی مخالف بود. امیرانی در مقابل پیشنهاد حاضران قبول کرد که به جای 10 سال سابقه مدیری که با تصویب این شرط همه روزنامه‌نویسایی که همزمان با ما بعد از 28 مرداد وارد این حرفه شده بودند، از جمله دکتر مصطفوی، کنار گذاشته می شدند، 10 سال روزنامه نویسی نوشته شود، ولی در مورد همیشه در دسترس بودن به سختی پافشاری کرد. او می گفت: برای یک روزنامه نویس ممکن است هر لحظه گرفتاری پیش بیاید. در آن صورت باید مدیر عامل در دسترس باشد تا بتواند به نام انجمن برای رفع گرفتاری او اقدام کند. همه روزنامه نویسان از وضع زندگی دکتر مصطفوی اطلاع داشتند و می دانستند که او به علت مشکلات مالی که همیشه گرفتار آن بود و از بیان آن هم ابایی نداشت، بیشتر اوقات روز را در بانک های مختلف می گذراند تا پولی برای انتشار مجله تهیه کند. به این سبب کمتر در دفتر کارش حاضر می شد. در نتیجه شرط همیشه در دسترس بودن درباره او صدق نمی کرد. طبیعی است که کار این انجمن هم به سامان نرسید. شرکت نکردن عباس مسعودی و دکتر مصباح‌زاده، جبهه‌گیری‌های امیرانی، عدم تمایل دستگاه با تشکیل یک انجمن مستقل باعث شد که پس از چند ماه تشکیل جلسات مرتب، جلسات کم کم نامرتب شد و بعد هم به کلی تعطیل شد. فقط در اواخر دولت شریف امامی و در سال 1339 بود که یک انجمن شسته رفته با شرکت عباس مسعودی و دکتر مصباح‌زاده و علی اصغر امیرانی و به دبیری ابوالفرض مرعشی که دبیر همیشگی همه انجمنها بود و شرکت همه روزنامه نویسها به ریاست عباس مسعودی و مدیر عاملی دکتر رحمت مصطفوی تشکیل شد، که البته آن هم پس از مدتی تعطیل شد تا انجمن دیگری تشکیل شود که آن هم به نوبه خود تعطیل شود. رستم هندی و علی اصغر امیرانی. در آن سالها وزارت فرهنگ و هنر از گروهی از هنرمندان هندی دعوت کرد برای اجرای چند برنامه هنری به ایران بیایند. از جمله برنامه‌هایی که قرار بود این گروه اجرا کند، صحنه‌هایی از دلاوری‌های رستم دستان بود. درباره این برنامه تبلیغ زیادی شد. قرار بود ضمن اجرای آن در تالار رودکی همزمان از تلویزیون ایران هم پخش شود. رستم هندی بعضی از ویژگی‌های رستم داستانی ما را داشت. درشتندام و غولاسا بود. عضلاتی ورزیده داشت، ریشش بلند و دوشاخه بود با کلاهخود مخصوص و دوشاخ در بالای آن. اما از جهات دیگر شباهتی به آنچه که ما درباره رستم خوانده بودیم و شنیده بودیم نداشت. رستم هندی به جای خفتان معروف تیر رنگ لباسی ابریشمی و چند رنگ پوشیده بود، آن هم به رنگهای زرد و سرخ و سبز و بنفش. به جای چهره سبزه و آفتاب سوخته‌ای که ما از رستم در تصور داشتیم، صورتش را 7 قلم آرایش کرده بود، آن هم چه جور؟ تند و غلیظ و پرملات. ابروهایش را وسمه کشیده بود، چشمایش را از این سو تا آن سو سرمه زده بود، گونه های بزرگ و ورقلمیده‌اش را سرخاب غلیظی مالیده بود، لبهایش را هم در بالا و هم در پایین سرخ کرده بود. از همه مهمتر یا از همه بدتر، به جای آن که با گرز گران با دیو سفید و فیل سیاه و جادوگران و تورانیان بجنگد، با حرکت دادن دستها و رقص پاها از این سوی صحنه به آن سوی صحنه میرفت و با بالا بردن و پایین آوردن ابروها و حرکات چشم آوازهای تند و مقطع میخواند. آن هم نه 1 دقیقه و نه 2 دقیقه، بلکه مدتی طولانی. آخر او قهرمان اول نمایشنامه بود و کل داستان بر محور او میچرخید. مردم ما رقص و آواز و فیلم هندی را دوست دارند. آن زمان که فیلم‌های هندی سینماهای ما را به انحصار خود درآورده بود، علاقمندان زیادی مشتاقانه به تماشای آن فیلم‌ها می‌رفتند. اما حتی این دوستداران رقص و آواز هندی هم آن شب رقص و آواز رستم را نپسندیدند. درست بود که او هندی بود، ولی نقش رستم را بازی می‌کرد و رستم پهلوان بزرگ ایران است. بیهوده نمی‌گویند که هر چیزی به جای خیش نیکوست. همان شب امیرانی به من تلفن کرد. دکتر، برنامه رستم را در تلویزیون دیدی؟ بله دیدم. نظرت چیست؟ می دانستم امیرانی از این سوال چه منظوری دارد و می دانستم عکس العمل او چه خواهد بود. نمی خواستم روابط هنری دو کشور دوست با یک سوء تفاهم به هم بخورد. گفتم می دانید آقای امیرانی، رقص در نزد هندی ها معنی و مفهومی عالی تر از رقص های غربیان دارد. در حقیقت گونه ای پیام رسانی و در مواردی حتی نوعی نیایش است. می توان آن را با سماع صوفیان مقایسه کرد. حرفم را قطع کرد. با لحنی تند گفت: رقص نزد هندی ها هر معنی و مفهومی داشته باشد برای خودشان محترم است، اما ربطی به پهلوان داستانی ما و سنت های ما ندارد که بیایند او را 7 قلم بزک بکنند و توی صحنه برقصانند تا آوازهای تند بخواند. من به هنرمندان هندی ایرادی نمیگیرم. آنها برنامه خودشان را اجرا می کنند. گناه به گردن وزارت فرهنگ و هنر و سازمان رادیو تلویزیون ایران است که چنین برنامه ای را پخش می کنند. وزیر فرهنگ و هنر مهرداد پهلبد همسر شمس پهلوی خواهر شاه بود و ریاست سازمان رادیو تلویزیون را مهندس رضا قطبی پسردایی شهبانو فرح به عهده داشت. اما این نسبت‌های نزدیک مانع نشد که امیرانی در شماره بعد مجله خواندنی‌ها مقاله بسیار تندی علیه آنها و برنامه انتخابی آنها بنویسد، به طوری که ناچار شدند ادامه اجرای برنامه را متوقف کنند. علی اصغر امیرانی کرد بود و در ایرانیگری تعصب داشت. در آن زمان روزی مجتبی مینوی، استاد بزرگ ادب و محقق معروف، ضمن یک سخنرانی گفته بود: شاهنامه‌ای که اکنون در دست ماست حرامزاده است. مینوی، شاهنامه شناس و شاهنامه دوست، این سخن را خطاب به محققان و شاهنامه نویسان گفته بود که همگی هم منظور او را فهمیدند. در ضمن کسانی که این استاد بزرگ و شیفته بیچون و چرای شاهنامه و حکیم ابوالقاسم فردوسی را می شناختند می دانستند که او اصولاً لحنی تند دارد، ولی منظورش از آن کلمه تصرفاتی است که طی 1000 سال در شاهنامه شده است و نمونه آن یوسف و زلیخای منتسب به فردوسی است که با آن اشعار سست هرگز نمیتواند سروده استاد طوس باشد. اما امیرانی این سخن را توهینی به فردوسی و اثر سترگ او شاهنامه تلقی کرد. مقاله شدیدی علیه مجتبی مینوی نوشت، آنقدر شدید که حتی سعیدی سیرجانی نویسنده و شاعر معروف که به سبب سالها همکاری با مجله خواندنی ها برای امیرانی احترام زیادی قائل بود تا به تحمل نیاورد و در مقاله خطاب به امیرانی نوشت، مقاله شما علیه مجتبی مینوی حمله ای بود جانانه و کوبنده اما ناجوان مردانه. این نکته گفتنی است که سعیدی سیرجانی سالهایی از عمرش را صرف تحقیق درباره شاهنامه فردوسی کرده بود. خاطره هایی از امیرانی. در یک دوره از کار مطبوعاتی هم روابط امیرانی با من خیلی خوب شد. این دوره چندین سال به طول انجامید. در این مدت چند بار به اتفاق هم به سفر داخل کشور رفتیم. دو بار به دعوت دولت‌های خارجی با هم به سفر رفتیم. یک بار در سال 1346 دو نفری به اتحاد جماهیر شوروی رفتیم و بار دیگر در سال 1348 به اتفاق دو روزنامه‌نویس دیگر به آلمان فدرال سفر کردیم. در تهران که بودیم اغلب به من تلفن می‌کرد. امیرانی علاقه شدیدی به تلفن کردن داشت. هرگاه در سپید و سیاه عیب و ایرادی پیدا می‌کرد یا خیال می‌کرد عیب و ایرادی بر آن وارد است، تذکر می‌داد. او هرگز از مجله من یا از نوشته‌های من تعریف نمی‌کرد. او به سبب سن زیادتر و سابقه کار بیشترش به خود حق می‌داد از من ایراد بگیرد و من به سبب سن زیادتر او و سابقه کار بیشتر او ایرادهایش را می‌شنیدم. اگر به نظرم درست می آمد می پذیرفتم و اگر درست نمی دانستم از خودم دفاع نمی کردم. در مقابل انتقادات امیرانی هیچ دفاعی پذیرفته نبود. از جمله ایرادهای او یکی این بود که اغلب به من می گفت چرا اینقدر اسم اشخاص را در مجله می آوری و عکسشان را چاپ می کنی؟ جواب می دادم سپید و سیاه یک مجله خبری مصور است. ما درباره رجال سیاسی، نویسنده ها، شاعرها، هنرمندها خبر چاپ میکنیم، عکسشان را هم ناچاریم چاپ کنیم. میگفت و همه اینها بدون حساب و کتاب است؟ جواب میدادم بله، بیشترشان بدون حساب و کتاب است. او از اینکه ما روزنامه نویس ها باعث شهرت افراد میشویم و برای آنها نقش نردبان ترقی را بازی میکنیم ناراضی بود. فلسفهش در روزنامه نویسی این بود، تا وقتی میشود از یک نفر ایراد گرفت نباید از او تعریف کرد. در این زمینه اصطلاح جالبی داشت که همیشه تکرار می کرد، یک وجب شاخ بهتر از یک زر دم است و خودش شاخی درازتر از یک وجب داشت، آن هم تیز، محکم و کرگدنگونه که آن را همیشه به کار می برد. می توانم ادعا کنم و به قول امیرانی می گویم و از عهده اش آیم بیرون، در میان همکاران مطبوعاتی امیرانی از من و از مجله سپید و سیاه کمتر از دیگران بد گفت و حتی به طور استثنا گاهی تعریفم می کرد. به عنوان نمونه در مجله خواندنی های سه‌شنبه 26 مهر 1339 که بعضی از همکاران از روی عرف و عادت زمان به مناسبت 21مین سال مجله خواندنی ها از او و مجلهش تعریف کرده بودند، زیر عنوان ما و همکاران چنین نوشت، من از همکارانم بسیار خجلم و اگر حمله بر اغراق نشود اصلا از همکاری با بسیاری از آنها شرمسار می باشم. و در همان شماره درباره مجله سپید و سیاه نوشت، همکار عزیز دیگرمان مجله سپید و سیاه که مانند مدیر مبتکر و ارزندهش زود خودش را در قلب دوست و دشمن جای داده، قیاس به نفس فرموده چنین نوشته است و متن نوشته مرا درباره خواندنی ها در خواندنی ها چاپ کرد. و این مربوط به دوره‌ای بود که امیرانی هنوز با من روابط صمیمانه‌ای پیدا نکرده بود. در دوره بعد روزی چند بار به من تلفن می‌کرد، بدون سلام و بدون معرفی کردن خود با صدایی گرفته‌ای که شناسنامه شفاهی او بود می‌گفت دکتر تازه چه خبر؟ خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد.
بله،
اجازه بدید بقیه مطلب رو بذاریم دیگه برای دوشنبه و
ببینیم چه خبر.
آخر هفته خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم و بله ببینیم این ادامه پیدا میکنه. بله طولانیه مطلب راجب امیرانی، خیلی طولانیه، فکر کنم تمام هفته آینده رو هم بله بگیره، شاید هم بیشتر. خب دیگه وقت شما رو نگیرم، به ادامه
سپاسگزارم، لطف کردید، خواهش می‌کنم.
روز شما خوش.
قربان شما.